یا فاطمه در حرم افتاد ناله یا فاطمه در حرم افتاد وای 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 مادرم افتاد آتشی از در بلند
آتش
سوختم تا تا سرم آتش با گلت سیلی نمیدانی چه کرد بلکه چشمان ترم آتش گرفت دست آن نامرد داغی کینه بود بعد ضرب معجرم آتش گرفت
ای بی نشانه ای که خدا را نشانه ای، ای بی نشانه ای که خدا را نشانه ای، هر سو نشان توست ولی بی نشانه ای. زهرای پاک، ای غم زیبای دلنشین، تو خواندنی ترین غزل عاشقانه ای. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم، عرض تسلیت دارم به مناسبت ایام فاطمیه، شهادت مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها. اینجا استودیوی شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. قسمت دوم از ویژه برنامه صدیقه شهیده رو تقدیم نگاه پرمهرتون میکنیم. انشالله که مورد عنایت حضرت صاحب الزمان قرار بگیره و انشالله ذره ای از درد حضرت کم بکنیم. در خدمتتون هستیم با قسمت دیگه ای از این برنامه. انشالله تا جمعه شب حدود ساعت 20 الی 21 دقیقه در خدمتتون خواهیم بود. کارشناس محترمی که امشب میزبانشون هستیم و انشالله از بیاناتشون فیض خواهیم برد، حجت الاسلام و المسلمین دکتر صبحانی هستن که من سلام عرض میکنم خدمتشون و میریم که در واقع پای صحبتاشون بشینیم و یاد بگیریم. استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باشید.
سلام خدمت جناب عالی و بینندگان و شنوندگان ارجمند داریم و در آغاز سخن تسلیت عرض میکنیم. این ایام شهادت، ایام دردناک فقدان وجودی صدیقه طاهره رو خدمت همه عزیزان
زنده باشید. باعث افتخاره که در خدمتتون هستیم. من خدمت بینندگان هم عرض بکنم که ساعت پخش تکرار این برنامه رو میتونید، تکرار اول رو در ساعت 4 صبح و تکرار دوم رو در ساعت 12 ظهر تماشا بفرمایید. همچنین از طریق سایت شبکه جهانی حضرت ولیعصر که دوستان بنده زیرنویس خواهند کرد، میتونید به آرشیو برنامه‌ها دسترسی داشته باشید. هم این برنامه رو به صورت زنده ببینید، هم تکرار اون رو و هم اون رو دانلود بفرمایید. حاج آقا بریم سراغ بحثمون. استاد، اینکه یه سری از صحبت‌هایی که مطرح میشه، چون مصیبت خیلی بزرگه واقعاً، و اما یک مسئله عظیمی که خدا قرار داره برای حضرت زهرا، نقش تاریخیه که حضرت زهرا برای ما خصوصا شیعیان داشته. بفرمایید، خواهش میکنم، ما در خدمتتون هستیم.
بله، خب همطور که فرمودید، به هر حال بحث نقش تاریخی صدیقه طاهره از بحث بسیار مهمه.
دقیقاً.
هم برای شیعیان و موالیان اون حضرت، هم برای کسانی که تاریخ اسلام رو دنبال میکنند و به صورت علمی به دنبال پیگیری حوادث تاریخ اسلام هستند، طبیعتاً برای اونها هم میتونه موضوع جذاب و مهمی باشه. و از یک جهت دیگر این موضوع اهمیت داره و اون این است که بخش‌های پنهان تاریخ اسلام رو میشه از طریق ردگیری شخصیت اون حضرت و پیامدهای حرکت اون حضرت و شخص و شخصیت اون حضرت دنبال کرد. خب طبیعتاً می‌دانید که بحث تأثیر تاریخی شخصیت‌های بزرگ همیشه یکی از بحث‌های دشوار و جدی در تاریخه، برای که ما داریم از امری سخن می‌گیم که در گذشته تاریخی واقع شده، اثرگذاری کرده و ما امروز محصول همون تأثیرگذاری هستیم. دشواری این تحقیق در این است که ما در عصر پس از فاطمه زهرا داریم زندگی میکنیم. معمولا در این نوع تحقیقات وقتی میخوان واقعیت رو کشف کنند، سؤال رو این گونه طرح میکنن که اگر اون شخصیت نبود
درسته.
چه اتفاقی میافتاد؟ یعنی بپرسیم که اگر فاطمه زهرا در تاریخ اسلام نبود و حضور نداشت، سرنوشت حوادث و جریانهای پس از پیامبر اکرم به کدام سو میرفت؟ البته خب این تحقیق دشواری های دیگری هم داره. واقعش این است که در پرتو شخصیت برجسته اون حضرت که یک شخصیت الهی است، آسمانی است، فضائل و کرامات بلند اون حضرت، جایگاه اون حضرت در حوزه دین و معارف دین، معمولا این بعد تاریخی کمتر بهش توجه میشه. چون شکل زمینی داره. یه نکته بسیار مهم دیگری هم باید بهش توجه کرد که شاید در لابلای بحث ها در سوال و گفتگوها بهش خواهیم پرداخت، این است که به هر حال شخصیت فاطمه زهرا سلام الله علیها علی رغم بزرگی و اسطوره‌ای بودن اون شخصیت، یک شخصیتی است که هم پنهانه به دلیل ویژگی هایی که ایشون به هر حال یک خانم هست، یک زن هست و اون ظهور و بروزی که یک مرد در جامعه میتونه داشته باشه و گزارش های تاریخی از اون حکایت کنه نیست. و خواهم گفت که مخالفان تلاش کردند که همون مقدار از بروز و ظهوری که این شخصیت بزرگ داره به صورتی اون رو پنهان کنن و اجازه ندن که اون اطلاعات و آگاهی های تاریخی به درستی در بین نسل های بعد منتشر بشه. به تعبیر دیگری اگه ما قرار باشد از جایگاه تاریخی اون حضرت سخن بگیم، باید بریم دنبال اون پشت صحنه ای که اتفاق افتاده، وقایعی که ظهور پیدا کرده و گزارش ناقصی که تاریخ داره از این شخصیت میده. نه تنها گزارش ناقصه، بلکه گاه گزارش وارونه است. یعنی به صورت عمدی در این گزارش دست و تصرف شده تا اون اتفاقی که قرار است توسط این شخصیت در تاریخ بیفته اون رو پنهان کنن و نگذارن این تابش شخصیت صدیقه طاهره نسل‌های بعد رو پوشش بده.
دقیقا همین رو میخواستم بپرسم. این که فرمودید ناقصه، میخواستم بگم خب تاریخ این رو نداره یا نمیخوان که به ما برسه؟ در واقع این یک عمدی در کاری که ناقص به دست ما برسه.
ببینید همه این جهات هست. عرض کردم از یک سو به هر حال شخصیت زنان در اون دوره تاریخی یک شخصیت ظاهر و نمایان نیست. خود اسلام هم نسبت به زنان محدودیت ها و خصوصیات و حدودی رو قائله که طبعا اون حضرت مصداق اتم این احکام و ضوابط دین نیست. یک جهته. جهت دیگر این است که به هر حال کسانی که مشاهده کردن اون روزگار رو باید اون رو گزارش کنند. خیلی از اونها واقعا از روی خوف و تقیه گزارش نمی کنند. خیلی ها گزارش می کنند، به عکس گزارش می کنند. یعنی تلاش میکنن به گونه ای گزارش کنن که اون اطلاعات و آگاهی ها به ضد خودشون استفاده نشه. یه مشکلی هم ما البته در تاریخ اهل بیت داریم که واقعا به دلیل قلت و محدودیت مورخان و گزارشگران تاریخی شیعه، بسیاری از اطلاعاتی هم که نقل شده به درستی انتقال پیدا نکرده، این آثار تکثیر نشده، به دست دیگران نرسیده. اما من میخوام اینجا ادعا کنم که علارغم همه این دشواری ها و کمبود ها، گزارش ها، احادیث، آیات اونقدر هست که میتواند یک بخش بزرگی از تاریخ زندگی اون حضرت رو در بستر تاریخی به ما نشون بده. ما در این زمینه واقعا باید بیم کوتاهی‌های جدی داشتیم. عرض کردم ما در باب فضائل صدیقه طاهره و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام سخنها گفتیم. خب در اون باب اصلا نمیتوانیم حرف دقیق و درستی بزنیم چون شناخت اون مقامات بسیار بلنده. اما در باب بعد تاریخی، یعنی همون چیزی که ما با او امروز داریم زندگی میکنیم و جامعه امروز هم انتظار داره که این رو از ما ببینه، یعنی وقتی از شخصیت بزرگی و اسطوره‌ای مانند فاطمه زهرا سخن میگیم، انتظار جامعه این است که اون رو در عینیت تاریخ و در عینیت جامعه ببینه. خب این بود متاسفانه کمتر مورد بررسی قرار گرفته. ممکنه گزارش های تاریخی باشه، اما تحلیل و تبیین دقیق زوایای این مسئله کمتر صورت گرفته.
و خیلی خوبه و خوشحالیم حقیقتا که در خدمت شما هستیم، میتونیم توی این برنامه حداقل یک مقداری از اونها رو بیان بکنیم، این دغدغه برطرف بشه. و همونطور که شما فرمودید متاسفانه فکر می‌کنم قصور داشتیم دیگه طبیعتا، و انشالله که از طریق این تریبون، از طریق این برنامه بتونیم کمی بهش بپردازیم و انشالله میگم مورد عنایت حضرت حجت قرار بگیره. بفرمایید، خواهش می‌کنم ما بتونیم روی این زمینه کار کنیم.
خب من حالا طرحی رو که میخوام خدمتتون عرض کنم و محورهایی رو که در این جلسه کوتاه تقدیم شنوندگان و بینندگان ارجمند میشه، طبعا گوشه ای از اون ابعاد بررسی های تاریخی زندگی اون حضرت هست و حتی در همین محورهایی که من عرض میکنم هم خودش نیازمند جلسه و جلساتی است، اونم محققان و مورخان و حدیث پژوهانی که واقعا این ابعاد رو بتونن به خوبی بررسی کنن. من به گمانم اگر قرار باشد از جایگاه تاریخی فاطمه زهرا سلام الله علیها سخن بگیم، از سه بعد میتوان به این قصه نگاه کرد، دست کم از سه بعد. یکی بعد شخصی اون حضرت هست، به عنوان فردی که تنها فرزند بازمانده از پیامبر اکرم، اونی که همسر امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام، اون کسی که مادر و نقطه اتصال پیامبر اکرم با تمام نسل اهل بیت، این شخص در تاریخ به لحاظ شخصش، به لحاظ نسبش و نسبتش ابعادی دارد و تأثیراتی گذاشته که استثنایی است. به تعبیری من میخوام بگم اگر از این واقعه تاریخی، از صحنه حیات پیامبر و جامعه اسلامی ما صدیقه طاهره را حذف کنیم، خیلی چیزها حذف میشه و خیلی اتفاقاتی که افتاده مرهون حضور و وجود شخص اون حضرت. یک بعد دوم، بعد شخصیت فاطمه زهراست. این شخصی که ابعاد وجودی او، کمالات او، سجایای او، نوع نگاه او به معرفت، نوع نگاه او به جامعه، نوع نگاه او به مردم، نوع زیستی که در خانواده داره، در محیط اجتماعی داره، هوشمندی های او در برخورد با موقعیت ها، از او یه شخصیتی ساخته که شخصیت استثنایی است و نمونه‌ای به هیچ روی در تاریخ اسلام نداره. ببینید، نمیخوام مقایسه کنم اون چیزی که ما معمولا در تاریخ و کلامم مطرح کردیم که آیا صدیقه طاهره از در فضائل چه نسبتی با امیر مؤمنان دارد، یا اون حضرت نسبت به سایر اهل بیت که ما اونها را ائمه معصومین میدانیم چه نسبتی دارن، اون رو نمیخوام بگم. کاملا نگاه هم تاریخیه، یعنی شخصیتی که با این ویژگی ها، این کاراکتر خاص در تاریخ ظهور پیدا کرده، هیچ نمونه و مثیلی در تاریخ اسلام بی تردید نداره. به لحاظ ویژگی که اون یک زن است، یک همسر است، یک دختری است که مادری ندیده و تحت تربیت مادر نزیسته، او کسی است که در سخت‌ترین دوران حیات پیامبر زیست کرده و تمام زندگی او درگیر ماجراها و حوادث و تلاطم‌های روزگاره. او کسی است که در خانواده‌ای داره زندگی می‌کنه که این خانواده کانون تحولات محیط خودشه، قدرتمندترین خانواده‌ای که در اون خانواده زیست می‌کنه، اما او ساده‌ترین شکل و آرامترین روابط و معتدلترین سیره انسانی رو از خودش بروز میده. اینم بعد شخصیتی اون حضرته و این در تاریخ تأثیر گذاشته. من تکرار میکنم چون میدانم محققانی این برنامه رو میبینن و میتونن این موضوع رو از در پژوهشی دنبال کنن، تأکید میکنم. ببینید همین نکاتی که من عرض کردم، گاهی اوقات از شما از نگاه فضائل و مناقب نگاه میکنی، مثلا افضلیت ایشون نگاه میکنی، جایگاه آسمانی و متعالی ایشون. من اصلا اون نگاه رو الان ندارم. من میخوام بگم چنین شخصیتی با این ویژگی های شخصیتی، فردی، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، تحولی در تاریخ، تأثیری گذاشته که این تأثیر توانسته حرکت و جریان تاریخ رو تغییر بده و به نوعی ما میتوانیم بگیم آنچه پس از پیامبر رخ داد بخش زیادیش مرهون فاطمه زهرا و نحوه زیست و مواجهه ایشون با حیات اطراف خودش و محیط خودش. حوزه سومی که در تأثیرگذاری شخصیت اون حضرت ما میتونیم دنبال کنیم، نهضتی است که صدیقه طاهره به خصوص پس از پیامبر، یعنی در همون مدت 75-95 روز ایجاد میکنند و همین حرکت و نهضت میتواند اون حوادث بعدی رو قدم به قدم، مرحله به مرحله پیش ببره. البته وقتی من عرض میکنم یک نهضت پس از پیامبر، خواهم گفت ای فرصت بود گفتگو میکنیم که این عرصه و این حوزه خیزش صدیقه طاهره در این بستر تاریخی مرهون حیات ایشون و شکل‌دهی به یک جریان تاریخی است که پیامبر اکرم رقم میزنن. این شکل‌گیری است که توسط خداوند متعال این نقش رو برای حضرت گذاشته تا در لحظه مناسب، در اون موقعیت حساسی که ایشون باید نقش آفرینی کنه، اون نهضت توسط حضرت اتفاق بیفته. خب در این سه بُعد سخنهای فراوانی میشه گفت. من حالا سعی میکنم از هر کدام از این موارد نکاتی رو بگم. طبعا اگر سوالی بحثی بود انشاءالله با هم بحث رو جلو میبریم. ببینید نسبت به تأثیر شخص صدیقه طاهره سلام الله علیها در تاریخ نکات مهمی وجود داره که گاه ما به سرعت از کنارش میگذریم. عرض کردم اون حضرت تنها فرزند پیامبر اکرم است و او همسر مهمترین شخصیت جهان اسلام پس از پیامبر اکرمه. به لحاظ تاریخی هیچ تردیدی نیست که امیر مؤمنان پس از پیامبر اون شخصیت محوری تحول آفرین و امتداد وجودی پیامبر اکرمه. فاطمه زهرا مادر همه کسانی است که عنوان اهل بیت بر اونها صادقه. ببینید یه سوالی میکنن، شبهه میکنن که چرا مثلا در قرآن کریم نام اهل بیت نیامده و مثلا اگر اسم اهل بیت میامد خب خیلی از مسائل حل میشد. نکته جالب این است که قرآن نام اهل بیت رو آورده اما با عنوان. ما در قرآن چیزی به نام عنوان اهل بیت داریم، عنوان ذوی القربا داریم. خب عنوان اهل بیت، عنوان ذوی القربا، قائمه اصلی، محور اصلیش فاطمه زهراست. یعنی اگر شما صدیقه طاهره رو حذف کنید ما اهل بیتی نداریم. یعنی شما چرا امیر المؤمنین علیه السلام رو جز اهل بیت میدانید؟ اهل بیت پیامبر. ببینید ما وقتی میگیم اهل بیت، ذوی القربا، یه اصطلاح داریم، یه معنای واقعی داریم که این در سنت اسلامی در معارف ما وجود داره. او رو الان بحث نمی کنیم. از کردم بحث من کاملا تاریخیه، زمینیه. یعنی کسانی که با آیات قرآن برخورد میکنن، آیه تطهیر رو میبینن، آیه مودت ذی القربا رو میبینن، اینا دنبال مصداق واقعی تاریخی میگردن. اهل بیت کیه؟ اگر شما شخص صدیقه طاهره رو از میان بردارید، ما دیگه مصداق داره اهل بیت نداریم. اینکه بسیاری از افراد آمدن نسبت به امیرالمومنین و مصداقیت ایشون در باب اهل بیت تردید کردن، اتفاقا با تحلیل شخصیت وجودی صدیقه طاهره ایشون کاملا جز اهل بیت قلمداد میشه. ببینید یه نکته این است که خب ببینید ذوی القربا، ما ذوی القربای پیامبر را از چه طریق میشناسیم؟ اگر وجود صدیقه طاهره نبود، طبعا ما ذوی القربایی نداشتیم. خب این نشانه، این وجود، این کاری کرد. غیر از این نکته که اصل تحقق عنوان اهل بیت، وجود خارجی اهل بیت و ذوی القربا و امثال اینا مرهون شخص صدیقه طاهره است، حرمت اهل بیت یک اصل بسیار مهم در تاریخ اسلام بوده و یک خط قرمزی بود که در تاریخ شکل گرفت و بسیاری از حرمت‌ها، بسیاری از روشنگری‌های تاریخی مرهون حرمتی بود که برای اهل بیت رقم خورد. این وامدار شخص فاطمه زهرا است. یعنی جایگاه ایشون، موقعیتی که این شخص نسبت به پیامبر داره و عنایتی که پیامبر نسبت به او دارد و تعاملی که در مجموعه آیات و سیره پیامبر نسبت به اون شخص صورت میگیره، برای حضرت یک حریمی درست میکنه که این حریم تا نسل‌ها و نسل‌ها برای اهل بیت باقی میمونه. حالا اهل بیت معصومین در رأس این امور و به عنوان یک اصل مهم اعتقادی و حتی سایر اهل بیت، به حال خاندان پیامبر که خاندان محترم و مورد توجهی هستند و باید این سمبل در تاریخ بماند تا نام پیامبر و یاد پیامبر و میراث پیامبر زنده باشه. ببینید حرمتی که برای این شخص در تاریخ به وجود میاد، که حالا یه مقدارش رو گفتگو خواهم کرد که حرمت چگونه رقم خورده، این خیلی میتواند مؤثر باشد در شکل‌دهی به حرمت اهل بیت. یه نکته بسیار مهم تاریخی که حالا بعداً خواهم رسید، بیشتر خواهم بحث کرد اگر فرصت بشه. ببینید وقتی که فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان یک شخص در تاریخ ظهور پیدا می کنند، خب می دانیم نسبت به امیر المؤمنین صلوات الله علیه، حالا کینه ها، دشمنی ها، جهل ها، همه سبب شد که در مقابل حضرت یک جریان عناد، یک جریان مواجهه ضد اخلاقی و یک توطئه اتفاق بیفته. این مسئله تا جایی پیش رفت که بر منابر بسیاری از جهان اسلام لعن بر اون حضرت رو واجب کردن و متداول کردن. ببینید در تمام این مدت شخص صدیقه طاهره مسئول از این اتهام، این برخورده. این خیلی مهمه. یعنی در اونجای یعنی خودش یه منطق تاریخی درست میکنه که ما در سایه طهارت و قداست صدیقه طاهره جمعیتی از انسانها میتونن بفهمن که امیر مؤمنان که همسر این بانوی بزرگه نمیتونه در معرض این اتهامات باشه. یعنی بسیاری از اون حوادث و توطئه‌های تاریخی که علیه امیر مؤمنان بود، دفعش توسط شخصیت فاطمه زهرا اتفاق میفته و این رو هم دشمنان میدانند. یعنی میدانند که در تاریخ حیات پیامبر شخصیت صدیقه طاهره به عنوان یک علامت، به عنوان یک نشان، یک یادگار مقدس از پیامبر اکرم باقی مونده و کسی نمیتونه حریم رو بشکنه و یه حریم رو خدشه وارد کنه. اینجا یه نگاهی کنیم به همین حوادثی که در ایام وجود داره. میگه تعبیری وجود دارد در تاریخ که این رو دیگه شیعه و سنی همه نقل کردن، که وقتی که اون حادثه هجوم اتفاق میفته و خلیفه دوم مجبور میشه خودش وارد صحنه بشه، چون اول مقدمات این است که با فرستادن قنفذ قائله رو تمام بکنن، بار اول، بار دوم، زارن دو بار قنفذ وارد صحنه میشه، خب موفق نمیشه، در خانه امیر مومنان بسته است، عده‌ای از یاران او حضرت در خانه هستن، حاضر نمیشن بیرون بیان. خود خلیفه دوم مأمور میشه که وارد صحنه بشه و حث کنه حرمت این بیت شریف رو. جالب این است که وقتی عمر ابن خطاب میاد و همراه با خودش، حالا به تعبیر بعض تاریخ ها فتیله و هیزم میاره برای آتش زدن و مقدمات کار رو شروع میکنه، بعضی از اطرافیان و همراهان، ببینید اینا همراهند، میگن و این کانت فیها فاطمه،
با وجود این که حضرت زهرا هست،
ببینید هر چند حضرت زهرا توی خانه است، تو میخوای این کارو بکنی. ببینید اینا شیعه نیستن، اینا دوستان و اهل ولایت اهل بیت نیستن، نه همکارن. اینا با خلیفه دوم آمدن این جسارت رو انجام بدن، اما خب این عصبانی است، از کوره در رفته به قول معروف، نمیدونه داره چه کار میکنه، چون میدونیم حوادث به گونه ایست که ظاهرا بقای خلافت از دیدگاه اونها منوط به این حد که امیر مؤمنان رو بیرون بیارن، بیعت اجباری بگیرن تا بتونن قائله و فضای علیه ابوبکر رو فرو بشونن. خب در این شرایط اون طرف داره به این فرد میگه و این کانت فیها فاطمه، حواس جمع باشه، توی خانه هم فاطمه هم هستا. خب این توی خانه امیر مؤمنان هم هست، توی خانه حسنین هم هست، همه میدانن که اینا توی خانن. چرا این همکار میگه و این کانت فیها فاطمه؟ چون شخص صدیقه طاهره، وجودش، جایگاهش، خط قرمز پیامبر اکرم توی خانه است. یعنی حواست باشه شکندن این حریم، شما میتوانید توی بهانه سیاسی بیارید بگید بله ما اختلاف داشتیم با علی ابن ابی طالب بر سر خلافت، مردم بیعت کردن و بیعت نکرده، داریم به زور میاریمش، توجیه سیاسی به قول امروز میکنید. میتونید یه عده‌ای رو سرگرم کنید به عنوانی که آقا به هر حال یه کسی است که باید بیاد بیعت کنه، اما صدیقه طاهره چه میکنه؟ یعنی شما میتوانید نسبت به دختر پیامبر با اون جایگاه جسارت کنید و توجیه کنید؟
و دقیقا هیچ توجیه دیگه برای توجیه این دیگه نمیشه آورد.
ببینید یه تعبیری دارد، این دیگه همه منابع معتبر اهل سنت نقل کردن، شنیدیم که ابوبکر در اون مرض آخرش که بیمار میشه و در حال موت است، خب یا حالش بد میشه، بیدار میشه و از اون حال در واقع بر میگرده، میبینه عبدالرحمن ابن عوف و گروهی آمدن به دیدارش. یه تعبیری نقل میکنن در همه این کتب که ابوبکر گفت که من سه کار انجام دادم که ای کاش انجام نمیدادم. یکی از اونها این است که ای کاش که من بیت فاطمی زهرا رو در واقع تفتیش نمی کردم، مردان رو داخل این خانه نمی کردم. حالا به دو تعبیر، لودت تو ان لا اکشف مثلا بیت فاطمه، یا لم افتش بیت فاطمه، تا به چند تعبیر مختلف در گزارش های تاریخی آمده. خب یه سوال، این حرف برای چی میزنه؟ خب خلیفه اول میدونه خیلی اتفاقات افتاده، یه روایتی بخاری داره، این روایت جالبه. یکی از این روایات معروف میگه که من برا ابن عازب رو دیدم. خب میدونیم برا از اصحاب بزرگ پیامبر بود، در جنگ های بزرگ حضور داشت و شخصیت خوب نامداری بود. این برگشت گفت برا که خوشا به حال شما، شما خیلی در واقع خوشبختید که با پیامبر بودید، همراه پیامبر بودید، پیامبر رو دیدید، این افتخار بزرگی است. تعبیر برا در اونجا این است که یبن اخی لا تدری ما احدثنا بعده، نمیدونی ما بعد از پیغمبر چیکار کردیم. من یه مواردی رو، خب کارم تاریخ نیست، حتما مورخان اینجا میان و شما ازشون میپرسید، خودم به سلیقه خودم کسانی که در پس از پیامبر اکرم از اصحاب پیامبر وقتی برخورد کردن به حادثه سقیفه و حوادث مترتب بر سقیفه احساس تأسف کردند، احساس تأثر کردند، گفتن خیلی کار زشتی بود. اینا رو در بیاریم. این ما احدثنا بعده چی کار کردیم ما؟ ابوبکر وقتی میگه لوددتو انی لم افتش بیت فاطمه، ای کاش این هجوم رو انجام نمی، این یکی تو کارنامه من نبود. یعنی ما فکر میکنیم ابوبکر اونجا مثلا پشیمان شده، داره توبه میکنه. قرائن نشون میده این گونه نیست. دلیلش این است که خود او خلیفه بعدی رو مشخص میکنه. شما خطبه شقشقیه امیرالمومنین نگاه کن، حضرت میفرمان اولی احساس پشیمانی، اظهار پشیمانی کرد، اما بار خلافت و شطر خلافت برای دومی فراهم کرد. یعنی مسئله پشیمانی است.
چه پشیمانی که جبرانی در پیش
نمیشه؟ چه پشیمانی که در طول این مدت هیچ گونه بازگشت حرمت بیت صدیقه طاهره صورت نمیگیره؟ و اینا تمام تلاششون این است که ببینید، یکی از کارهایی که این دو عامل اصلی ماجرای سقیفه انجام میدن این است که میان و اصرار دارن که با صدیقه طاهره ملاقات کنن. خودشون افرادی میفرستن، نمیشه، آخر به امیرالمومنین علیه السلام متوسل میشه. اجازه بده من فقط ما یه لحظه بیام بشینیم و بریم، حرفم نمیزنیم. فاطمه زهرا فرمودن نه، امکان نداره، من میمیرم با غضب اینها میمیرم، میمیرم و اعلام میکنم که با اذیت و آزار اینها از دنیا رفتم. وقتی ابوبکر میگه ای کاش این حادثه تو پرونده من نبود، در واقع داره به یه نکته کلی اشاره میکنه. خب اینا خیلی کارای دیگه کردن، اینا در حادثه رده فراوان جنایت کردن، اما موضوع فاطمه زهرا چیزی نیست که بتونن پاکش کنن. یعنی ای کاش در این پرونده این نمیمان تا در تاریخ نمیگفتن که بنای خلافت در تقابل با بیت شریف صدیقه طاهره اتفاق افتاد. هر چیزی را بتوان در تاریخ توجیه کرد، براش محملی درست کرد، ماجرای هجوم به خانه صدیقه طاهره و حد که حرمت امکان پذیر نیست. و این کانت فیها فاطمه، یعنی حواست جمع باشه، این حد که حرمت پاک شدنی نیست. این حد که حرمت آثار تاریخی داره. آینده تاریخ هر کسی به این صحنه سقیفه و بعد از سقیفه نگاه میکنه، هر چیش بتونه توجیه بکنه، یک دونه نمیتونه توجیه کنه. باز من توجه میدم عزیزان رو که آره نقد شده، این رو اهل سنت نه طبری نقد کرده، دیگران نقد کردن، حالا اونا اینجوری نقل میکنن که علی ابن ابی طالب بیعت نکرد مادامی که فاطمه زهرا سلام الله علیها زنده بود. من کار ندارم که آیا بیعت اتفاق افتاد یا نیفتاد، کی اتفاق افتاد، به این جمله کار دارم که خود مورخان اهل سنت
وقتی خواستن از بیعت امیر مؤمنان یاد بکنن، مسئله بیعت رو مربوط کردن به حیات فاطمه زهرا. یعنی تا زمانی که حضرت هستند و حضور دارند و حمایت می کنند، امیر مؤمنان ایستادند و حرمت امیر مؤمنان هم رعایت میشه. تنهایی امیر مؤمنان زمانی اتفاق میفته که صدیقه طاهره نیستن، این دیگه کاملا مشخصه. خب این تنهایی محصول یک قدرت نیست. یک زن در خانه خودش چه قدرتی است؟ چه حمایتی میکنه؟ خواهم گفت اگر فرصت شد، نهضت صدیقه طاهره نهضتی است که بر محور شخص و این جایگاه داره بنا میشه. قدرت فاطمه زهرا در حمایت از امیرالمومنین قدرت شخص ایشون و شخصیت ایشون است. پس یه بعد بسیار مهمی که باید دنبال کرد همین نکته است که ببینیم شخص صدیقه طاهره، وجود ایشون، نسب ایشون، جایگاه ایشون در تاریخ چه کرده. و این مربوط به فقط حوادث اون دوره نیست، در طول تاریخ حرمت اهل بیت، نسبت اونها با پیامبر همیشه با یاد کرده از وجود فاطمه زهراست. و این نکته نکته مهمی است که خود اهل بیت هم بهش عنایت دارن. اگر دوستان محققان نگاه کنن که وقتی اهل بیت میخوان خودشون رو منصوب کنن، طبعا میگن ما فرزند رسول خدا هستیم، اما عنایت دارن که بگن ما فرزند فاطمه زهرا هستیم، نسب ما اونجاست، اگه ما چیزی داریم از اونجا داره میاد. یعنی نشان دهنده اون سرچشمه است، احیای اون سرچشمه است که اگر کسی خودش رو به اون وصف بکنه میتونه خط برجسته حق رو در تاریخ دنبال کنه.
خیلی ممنونم. یه فاصله بگیریم با اجازهتون، یک میان برنامه ببینیم، برگردیم باز هم انشالله در خدمت حضرت استاد خواهیم بود.
گوشوارم افتاد
که فهمید فاطمه زهرا کیه.
نمیخواهم برنجانم دلت را بی سبب، اما چگونه مرگ یک مادر 40 تن متهم دارد؟ درد خیلی بزرگه، روزه خیلی سنگینه، برای همین هم است که شاید بارها توصیه شده روزه رو اونقدر باز نکنن، به خاطر اینکه شاید اون ظرفیت رو ما نداشته باشیم بشنویم که چه مصیبت هایی وارد شد در اون لحظه به حضرت زهرا، به تمام اهل بیت، و چی کشید امیرالمؤمنین، چه داغی بر دل امیرالمؤمنین نشست از اون لحظه‌ای که حضرت زهرا رو اون چنین دید، تا اونجایی که حتی وقتی بارها حضرت سلمان یا عمار ایشون رو دعوت میکنن، میگن که چرا مثلا بر نمیگردید منزل، چرا مدام در واقع در کنار چاه هستید و غیره، امیرالمومنین با یک بغض میفرمایند که کدام درب خانه را بزنم که حضرت زهرا در رو برای من باز بکنن. میگم مصیبت خیلی عظیمه. میان برنامه زیبایی رو هم دیدیم با ذکر مصیبتی از حضرت آیت الله وحید خراسانی که انشالله خدا سایهشون رو حفظ بکنه بالای سر مرجعیت شیعه و فیض ببریم از بیانات ایشون. یک سوالی رو میخوام مطرح کنم استاد، و چون بحث تاریخی رو مطرح فرمودید، یک سری از افراد که حالا مثلا مدرک دکترای تاریخ هم دارن یا این چنین، یعنی آدم‌های به ظاهر با سوادی هم هستن، یعنی اصلا در باب علمی شکی درشون نیست، منتها مسئله‌ای رو مطرح می‌کنن تحت این عنوان که حادثه میگن وجود داشته، یعنی میگن بحث شهادت حضرت زهرا وجود داره، منتها میان میگن که خب ما چون مثلا صرفا علمی نگاه می‌کنیم مقاتل رو بذاریم کنار، از باب علمی نگاه بکنیم و مثلا کتب تاریخی، حادثه به این شرح رو ما نداریم، یا اینکه مثلا وجود حضرت محسن رو بعضا خب از نظر تاریخی زیر سوال میبرن که حتی اگر هم باردار بوده حضرت زهرا مربوط به قبل از اون بوده و اون لحظه همچین حادثه‌ای رخ نداده. از این باب چه جوابی میتونیم بدیم؟ حالا خیلی اشاره کرد چون به قول شما تایم برنامه هم اونقدر نیست که بتونیم خیلی بازش کنیم، ولی یک جواب کلی که بتونیم بدیم، چون از خود من سوال پرسیدم بارها و ازم خواسته شد تو این برنامه بپرسم، این رو بتونیم یه پاسخ بدیم که بعضی این ادعا رو دارن چگونه بتونیم ما جوابگو باشیم.
بله، البته حالا بحث مستقیم ما این نکته نیست، ولی خب به مناسبت این بحث قبلی خب سوال خوبی است بهش بپردازیم مختصری. ببینید وقتی که ما سخن از منابع تاریخی میگیم، در آغاز عرض کردم باید ببینیم که ماهیت این منابع چیه و اساساً تاریخ در سنت اسلامی چگونه نگاشته شده.
درست.
چیزی که ما امروز به عنوان آثار تاریخی بهش مراجعه میکنیم در چه وضعیتی و در چه شرایطی نقل شده، این گزارش ها چگونه مکتوب شده، چجوری بر جای مانده. بی تردید واقعه هجوم به خانه صدیقه طاهره و حوادث پس از او و شهادت ایشون چیزی نیست که به سادگی قابل گزارش باشه. این نکته مهمه، یعنی این یه اصل تاریخی است که وقتی که ما به دنبال بازنمایی واقعیت تاریخی هستیم، باید ببینیم کسانی که این واقعه رو دارن گزارش میدن کیه. دو گروه این واقعه رو گزارش دادن، از همون آغاز این گزارش ها وجود داره. یک گروه کسانی هستند که به هر حال نسبت به خاندان امیرالمومنین تمایل دارن به شکل های مختلف. خب اینها نقل کردن، گزارش کردن، هم در تاریخشون آوردن، هم در احادیث نقل کردن در کتب حدیثی، و هر جا هم جای احتجاج بوده خواستن احتجاج کنن بر ولایت امیرالمومنان و نقض خلافت دیگران، یکی از مواردی که مثال آوردن اینها بودن. خب اینا شخصیت های کمی نیستن، اینا محدثان بزرگن، مورخان بزرگن، متکلمانی هستن که در عرصه میدان گفتگو با دیگران حضور دارن. مثلا هشام ابن حکم وقتی که گزارش های متعدد وجود دارد که ایشون در مناظراتش برای اثبات حقانیت امیرالمومنین و نقد خلافت دیگران ماجرای هجوم رو نقل کرده، شهادت رو گفته، سقط حضرت محسن رو بیان میکنه، خب هشام داره با کی حرف میزنه؟ در بغداد داره صحبت میکنه، در دستگاه خلافت داره صحبت میکنه، در پیشدید بزرگان از اهل سنت داره صحبت میکنه. متکلمی مانند هشام وقتی این رو نقل میکنه و روش وای میسه و احتجاج میکنه،
یعنی اینقدر مستندات تاریخی براش وجود داره که در چنین میدانی کاملا براش قابل تره. بین کسانی هم که این نکات رو دیدن و گزارش کردن، حالی من نمیخوام وارد بشم، مثلا فرض کنید کسی مانند نظام معتزلی که سنیست، اصلا هم ولای امیرالمومنین رو نداره، ولی کسی است که با هشام آشناست، او از کسانی است که معتقد بله درسته، این حرف شهادت حمله درسته، صدق درسته، میپذیره، و کسان دیگری بعد از اون. پس ببینید ما باید توجه کنیم که یک گروه از گزارشگران، گزارشگرانی است که موضع در مقابل این حادثه ندارن، بلکه با این حادثه همسویی و همراهی میکنن، این نقل شده وجود داره. نقطه مقابل کیا هستن؟ اون کسانی هستن که این حادثه، عرض کردم، بزرگترین مهر ابطال بر پیشانی اونهاست. یعنی اگر روشن بشود که کسانی به خانه صدیقه طاهره حمله کردند، در این حمله تا حد که حرمت پیش بردن، تا قتل اون حضرت جلو رفتن و این مصیبت رو ایجاد کردن، نتیجه چه خواهد بود؟ داوری کسانی که الان ها، اینا کسانی هن که خلیفه مسلمین هن، اینا کسانی هن که با مشروعیت خلافت تمام ظرفیت جهان اسلام رو به دست دارن. آیا جامعه اسلامی میپذیرد کسانی به خلافت بنشینند و سر سلسله جنبان جریانی در خلافت باشند و همه میراث پیامبر رو به دست بگیرند، بعد کسانی باشند که دختر پیامبر رو این گونه با این وضعیت فجیع به شهادت میرسونند؟ طبیعی است از نگاه یک مورخ باید نقل چنین حادثه‌ای با سانسور همراه بشه، این واقعیت. خب کار یک محقق به یک پژوهشگر علمی چیه؟ این است که بره مراجعه کنه. اگر منتظر این است که در منابع اهل سنت به صراحت همه اینا ذکر کنن، این اصلا امکان پذیر نیست. بی تردید چنین چیزی نقل نمیشه. اگرم نقل بشه در منابع دست دومه، نه در منابع اصلی که مرجع اصلی نقل و گفتگو و تکیه‌گاه علمی جریان مقابله. خب اگر با این نگاه مورخ نگاه کنه، ما 10 قرینه مهم تاریخی ردیف میکنیم که نشان میدهد این حادثه با این جزئیاتش وجود داشته. البته من نمیخوام بگم همه جزئیاتی که در بعضی از منابع یا مقاتل ما گفتن وجود داره، اینجا بس اهم مزونه. ما ادعامون این است که هجوم اتفاق افتاده، آتش اتفاق افتاده، شهادت و ضرب و جرح اتفاق افتاده و قتل حضرت محسن اتفاق افتاده. این 4 حادثه مهم، جزئیاتی بحث دیگری است، اصلا محل بحث ما نیست. اتفاقا توی بحث ما عرض کردم اون نقشه تاریخی ما ایناست، ما اون جزئیات نیست.
دقیقاً.
یعنی این فجایع است که سبب می شود در تاریخ کسانی ولایت نسبت به خاندان اهل بیت رو پیدا می کنن و براءت از دیگران در اونها نقش می‌بنده. نسبت به این 4 مورد قرائن تاریخی رو وقتی می‌چینیم، به تعبیر امروز در روش تاریخی پازل تاریخی رو وقتی شما می‌چینید، می‌گید این حادثه قطعا اتفاق افتاد. ببینید تمام منابع اهل سنت می‌گویند قنفذ ارسال شده برای گرفتن بیعت و بیرون کشیدن امیرالمومنین از خانه، موفق نمیشه، در میزنه، اصرار میکنه، حضرت پاسخ نمیدند و میگن من بیرون نمیام. 1 بار 2 بار این اعزام صورت میگیره، بار دوم یا سوم خود خلیفه دوم وارد میشه، همراه با خودش هم تمام ابزارهای بیرون کشیدن امیرالمومنین رو و حجبه رو فراهم میکنه. این هم در تمام منابع تاریخی است. صریحا گفتن فتیله آورده، هیزم آورده، بحث آتش زدن خانه است. حتی اینو نقل کردن که دور خانه هیزم میچینه. اینجاست که صدیقه طاهره وقتی هیاهوی این جمعیت رو میشنون، میبینن گویا این مردم مصرن، یعنی داره یک حادثه جدید اتفاق میفته. این مثل دفعات قبل نیست که میان برای احتجاج، اینا هم همه منقوله. و انکانت فیها فاطمه منقوله، جالب اینه وقتی عمر ازش میپرسه، میگه اگر حتی فاطمه زهرام تو این خانه است، میخوای خانه زهرا آتش بزنی؟ همه منابع میگن و این بله، حتی اگر فاطمه باشه. خب حوادث اینجا هست، دنبالش همین کتاب های تاریخی نقل میکنن که امیر المؤمنان رو آوردن توی مسجد بیعت کرد. حال بعضی ها نقل میکنن. خب سوال اینه، این واقعه تموم شد، ما به یک مورخ، به یک عالم، به یک استاد تاریخ میگیم بعد چه اتفاقی افتاد؟ تاریخ یه حادثه مستمره، کسی آمده دو بار اعزام نیرو کرده موفق نشده، دستور مستقیم آمده که خودت وارد صحنه شو، همه ابزار آورده، جمعیت هم آورده. حتی این گزارش هست در منابع تاریخی که بعضی از افرادی که آمدن وقتی صدیقه طاهره از داخل خانه صدا زدن، بعضی ها برگشتن به سمت مسجد و رفتن، یه عده باقی موندن. خب سوال چه اتفاقی افتاد؟ یعنی عمر ابن خطاب هم مانند دو مورد قبلی که قنفذ بود برگشت؟ هیچ گزارش تاریخی وجود نداره. یعنی خود تقطیع تاریخ، سانسور تاریخ در اینجا ما داره میگه یه واقعی اتفاق افتاد. حالا این از یه طرف که این در منابع تاریخی اهل سنت عرض کردم، منابع شیعی گزارش میکنن، شخصیت‌های بزرگ احتجاج میکنن، دیگرانی که مرتبط با علمای شیعه هستن این رو از علمای شیعه نقل میکنن، نقل صریح میکنن که اصحاب ائمه اعتقادی به چنین چیزی داشتن. حالا از اون طرف قرائن بسیار وجود داره. در واقع ابوبکر میگه من پشیمانم از این که تفتیش کردم خانه صدیقه طاهره رو. تفتیش یعنی چی؟ کشف بیت فاطمه یعنی چی؟ در زدم گفتم منزل تشریف دارید؟ گفتن نه ما منزل نیستیم و نمیایم بیرون. برگشتن. کجای تاریخ چنین چیزی وجود داره؟ کسی که آمده با همه ابزارهای هجوم آمده چه دلیلی داره حمله نکنه؟ باید یه علتی به وجود بیاد که برگرده. بر نمیگرده. همه انگیزه های گذشته و همه حادثه تاریخی وجود داره. عرض کردم قرائن مختلف رو وقتی ما کنار هم میگذاریم، غضب صدیقه طاهره نسبت به شیخین یک شاهد بسیار بزرگ این ماجراست. بیماری سخت ایشون، فاطمه زهرا سلام الله علیها بیمار نبوده، هیچ گزارش تاریخی نشون نمیده زمان فوت و رحلت پیامبر اکرم اون حد بیمار بودن. همه موارد بیماری مربوط به یه حادثه است، یه موقعیته. این موقعیت کجا اتفاق افتاده؟ پس ببینید ما صحبتون این است که طبیعتاً جریان مخالف نباید اینو نقد کنه. اگه نقد کنه که معناش سند ابطال خلافت خودشه، او که نباید نقد کنه، اجازه بده. و نمونه فراوان داره. حال سوال اینه آیا اگر با منظر تاریخی بریم جلو و بخوایم کتاب‌های تاریخی رو بررسی کنیم، موارد و حوادث فراوانی که در تاریخ سانسور شده داریم یا نداریم؟ ما موارد متعدد نشون میدیم که نشان میدهد 10 منبع تاریخی اینو نقل نکردن، کتب حدیثی نقل نکردن، یا امیدید یک مورخی در یک گوشه‌ای، در یک زاویه‌ای، به یک مناسبت دیگری. مگه حادثه قدیر نبوده؟ حادثه قدیر در بسیاری از کتاب‌ها دیگه، حادثه قدیر که متواتره. این اساتید تاریخ که دیگه نمیتونن حادثه قدیر رو انکار کنن. حالا شما بیارید حادثه قدیر طبری، تاریخ طبری بیارید، بسیاری از کتاب‌های تاریخی حادثه قدیر رو نقل نمی‌کنن. نقل می‌کنن به یه مناسبت دیگه، نقل می‌کنن به یه اختزایی در یه کتاب دیگه. پس سنت حذف اسناد مهم، مستندات و گزارش هایی که میتواند ویرانگر باشه برای یک جریان، یه حمل عرفی است، در تاریخ بوده، در تاریخ اسلام هم اتفاق افتاده. طبیعی است که مخالفان همه حادثه رو نقل نکنن و ما با قرائن تاریخی وقتی پازل تاریخ رو کنار هم میچینیم، تنها روایت معقول از تاریخ، تنها گزارشی که از نظر یک مورخ میتواند پذیرفته بشه همینه. این آقای مادلونگ، آلفرد مادلونگ رو خب همه اساتید میشناسن، شاید بگیم بزرگترین شیعه پژوه معاصر ماست، در عرصه تا تاریخ اسلام هم بسیار کار کرده. توصیه میکنیم بینندگانی که این کتاب رو نخوندن تحت عنوان جانشینی محمد صلوات الله علیه، یک کتاب مفصل نوشته و در اونجا با گزارش‌های تاریخی ثابت میکنه که پیامبر اکرم جانشین خودش رو علی ابن ابی طالب تعیین کرده بود. یه آدمی که اصلا هیچ گونه دغدغه دینی و مذهبی نداره. خب همینشون با قرائن تاریخی اظهار میکنه که من به دست آوردم مسئله شهادت اتفاق افتاد. یعنی فردی که مورخ تاریخ، ذهن تاریخی داره، همه صحنه ها رو پلان به پلان کنار هم میگذاره، میگه پلان شهادت حذف شده از وسط این سناریو، روشنه همه جای قصه درسته، اما چرا شما این پلان نقل نکردی؟ داستانه چی شد؟
دلایلی که این همه بیان
خیلی خیلی روشنه، قرائن شواهد نشون میده که این قطعه مثل خیلی قطعه های تاریخ.
پس به قول شما یه دغدغه این اساتید واقعا تاریخه که این همه تاریخ داره همه اینا رو بیان میکنه. یعنی به قول شما یک جزئیات رو گرفتن و به واسطه اون جزئیات تمام کل رو به نوعی دارن زیر سوال میبرن.
یعنی یه پیشفرض دارن که گویا هرچه در تاریخ آمده که انه این که از ماهواره مثلا با یک دوربین همه اینا ثبت و ضبط شده و اینا هم انعکاس پیدا کرد در منابع تاریخی. عرض کردم مورخان بی‌طرف نقل کردن، گفتن، اصرار هم کردن، اما اون کسی که طبعا وابستگی ایدئولوژیک داره، وابستگی سیاسی داره، در یک بافت مذهبی خودش رو میخواد مشروع جلوه بده نقل نمی کنه. طبری حادثه قدیر رو نقل نمی کنه، حادثه یوم الدار نقل. جالب این است که ایشون در تفسیر نقل میکنه اما در تاریخ خودش نقل نمیکنه. چرا؟ چون در تفسیر آیه شریفه آمده شأن نزول آیه اینه، او رو میگه، اما اونجایی که داره تاریخ مینویسه، حادثه قدیر حادثه تاریخی نیست، یوم الدار تاریخی نیست، اونجا به اقتضا در لابلای اون آیات نقل میشه، اما اونجایی که در تاریخ باید نقل بشه نقل نمیشه. این است که ما فکر میکنیم واقعا این مسئله در یک تحقیق علمی بی‌طرفانه امروز قابل اثبات.
خیلی ممنونم. حالا اسم قدیر اومد، من چند وقت پیش یک سخنرانی رو میدیدم و یک صحبتی از یکی از موالیان اهل تسنن که خیلی جالب بود. خود ایشون توی اون منبر و صحبتهاش اشاره به جریان قدیر میکرد و خودش اذعان کرد که این که در کتابهای ما اومده که مثلا این ولی، یعنی اون روایت رو میگن که از پیغمبر که خب در واقع هر کس من مولای اون هستم، علی هم مولای اوست، بعد این رو که میگه، میگه ببین این مولا درسته تو کتابهای ما این اومده که به معنای دوست، ولی معنای دوست نیست، چون پیامبر داره اینجوری بیان میکنه. و از اونجا خودش میگه قیافهاتون رو میبینم با تعجب دارید به من نگاه میکنید، ولی من فهمیدم از الان باید بگم مولا علی. یعنی خودش دیگه اذعان کرد، دیگه عملا اومد گفت آقا حتی درست خود کتاب‌های ما این رو آوردم ولی این اشتباهه و درستش اینیه که من دارم میگم، شاید با تعجب نگاه کنید ولی من از الان میگم مولا علی. چرا؟ چون منظور پیامبر از فین کنت مولا در واقع از اون اشاره به اون آیه این موضوع هست.
خب در این حالی که این مسئله با این اهمیت و این مضامین وجود داره و خبر متواتره و امروز از نظر تاریخی، از نظر اسناد و گزارش قابل اثباته، ما باید بپرسیم چرا تاریخ‌های بزرگ اهل سنت وقتی به این حادثه میرسن این پلن رو کات میکنن و جدا میکنن؟ این سوال دیگه. یعنی اگر جریان تاریخ یه حرکت بود، و جالب اینه مثلا کتاب‌های مانند تاریخ طبری یا انساب الاشراف و دیگران، اینا ردیابی تاریخیشون سال به سال و روز به روزه، به قول امروز روزنگاره. خب سوال این است که در این سال، در این روز،
یعنی
هیچ اتفاقی نیفتاد. اگه شما فقط قصه کلی میگفتید، ما میگفتیم خب بسیار خوب، ولی قصه مثلا به مزاق یک کسی خوش نیامده یا گفته مهم نیست. وقتی شما دارید حادثه حیات پیامبر رو روز به روز نقل میکنید، میرسیم به یه جایی که خبر متواتره. بعد طبری خودش کتاب مینویسه اخبار حدیث قدیر را متواتر میدانه، کتاب مستقل داره، اما در تاریخش در روز 18 ذی الحجه که میاد اسمی از واقعی قدیر نیست.
و یک شبهه دیگه هم اگر اجازه بفرمایید، اگر که صحبت خاص دیگه شما دارید بفرمایید، اگر نه باز هست سوالایی که پرسیده شده زنده باشید. چون توی صحبتاتون هم اشاره کردید به این که وقتی دیگه دفعه سوم این اتفاق افتاد و حتی نقد هست که اونقدر مقدار اون هیزم ها زیاد بوده تا چندین روز بعد از حادثه مردم می اومدن از درب خانه امیرالمومنین هیزم میبردن، اینقدر شرایط در واقع اسفناک بوده. این سوال مطرح میشه، یکی از شبهاتی هم هست که بیشتر وهابی ها و حالا بعضن اهل تسنن رو مطرح میکنن و اون اینکه چرا با وجود امیرالمؤمنین حضرت زهرا اومد پشت در، چرا امیرالمؤمنین دفاع نکرد؟ ما هر چقدر مثلا بگیم محکوم به صبر بود، خب محکوم به این بود که مثلا در واقع خلافت حضرت رو قصد کنن، چرا شاهد این ماجرا بود؟ بارها این مطرح شده ولی دوست داریم از زبان شما هم پاسخ به این شبهه رو بشنویم.
خب ببینید، ما باید یه نگاه اولا تاریخی به قصه داشته باشیم. این حادثه در یک زمان کوتاه اتفاق میفته. من عرض کردم جریان تاریخیش تقریبا امروز در زیر خروارها گزارش های درست و نادرست قابل استخراج و ارائه است که حادثه حمله به خانه صدیقه طاهره در چند نوبت اتفاق میفته. در یکی از این نوبت هاست که این هجوم به این جنایت می انجام. چون داریم در یه رتبه در اون مرحله نخست وقتی که حمله میکنن و در خانه امیر مومنان و تعدادی از اصحاب پیامبر هستند، مثل زبیر هست، مقداد هست، ابوذر، سلمان در اونجا هستند. خب در اونجا اصلا نامی از صدیقه طاهره نیست. در اون هجوم اول وقتی که هجوم میشه، گزارش ها اینجوری نشون میده که وقتی که اصحاب میبینن که داره هتک میشه خانه و بودن اونها در خانه صدیقه طاهره اونها رو وامی داره که این حرمت رو بشکنن، بیرون میان. مقداد بیرون میاد، زبیر بیرون میاد، اینا بیرون میان و قائله میخوابه و جریان سقیفه به همین مقدار اکتفا میکنه که امیرالمومنان در خانه میمانن، صدیقه طاهره اصلا توی اون صحنه تاریخی حضوری ندارن و اونها به هدف اولیه خودشون که بیرون کشیدن اصحاب پیامبر و وادار کردن اونها به بیعت هست میرسن. در یک حادثه دوم و هجوم دیگری است که اتفاق میفته. عرض کردم در اون هجوم هم ابتدا مسئله رو ساده برگزار میکنه. حالا من نمیخوام وارد بشم، اینو دیباد مورخان بگم. جریان سقیفه هم برای سخت میشه. درسته که در آغاز با گرفتن بیعت تقریبا فضا به دست خلافت میفته، اما گوشه و کنار در واقع مخالفت ها آغاز میشه. فاطمه زهرا سلام الله علیها با مراجعه به خانه انصار، بنابر نقل سلیم ابن قیس و گزارش های دیگر که این رو تأیید میکنه که فاطمه زهرا بعد از اینکه این قربت و مظلومیت رو در امیر مومنان میبینن، شبانه به در خانه تک تک انصار میرن، چون از جریان حزب مهاجرین به حزب قریش ناامیدن. به هر حال اونها بر اریکه قدرت نشستن. انصارن که از قبل هم وفاداری خودشون به امیرالمومنین نشون دادن، هم در ماجرای قدیر آمدن همراهی کردند و این نقطه امید خاندان وحی هست که بتونن نصرت اونها رو جلب کنن. خب وقتی صدیقه طاهره میگردن، یک به یک بزرگان از انصار رو در میزنن و بر اونها احتجاج میکنن و خب به ظاهر جواب منفی میشنون، ولی قرائن تاریخی نشون میده علارغمی که اونها در ظاهر دارن مخالفت میکنن، اما زمزمه های مخالفت بر علیه خلافت داره شروع میشه. قبیله بنو اسلم میان وارد میشن که اونم داستانی داره. بنو اسلم از ماجرای جیش اسامه که برمیگردن، اونجا یه گروهی از اینها از والیان و شیعیان امیرالمومنین هست. اینا کسانی هستند که هنوز خاطره قدیر رو فراموش نکردن، هستند با امیرالمومنین. اینا وای میسن توی شهر میگن لا نبایه الا علی. این شعار لا نبایه الا علی توی مدینه و اطراف مدینه تنین میاندازه. خب جریان سقیفه و خلافت برداشتشون از همه صحنه این است که عدم بیعت امیرالمومنین داره به یک قائل تبدیل میشه. درست که در هجوم اول به ظاهری حرمت رو نگه داشتن و احساس میکردن ای امیرالمومنین علیه السلام نباشه چندان مهم نیست، ما بقیه رو همراه بکنیم مشکل حل میشه، ولی هم حرکت صدیقه طاهره در نصرت امیرالمومنین، بعد ماجرای فدک که حضرت یک برگه شهادت حقانیت و از اون طرف براءت نسبت به خط خلافت رو نشون دادن، به طوری که حضرت آمدن در مسجد و خطبه خواندن و اون خطبه، حالا ما نرسیم به این بحث، جریان ساخت، فضا درست کرد. در نقل تاریخی دارد که میگه وقتی که حضرت آمدن وارد مسجد شدن با همراه با زنان مدینه و پرده انداختن بین مردان و زنان تا حضرت سخن بگن، حضرت شیونی زدند، انت انت، و این شیون سبب شد که مسجد سراسر گریه بشه و ناله بشه، به طوری که تا مدت ها حضرت نتونستن صحبت کنن و مردم رو ساکت کردن تا حضرت بتونن سخن بگن. صحبت در چیه؟ شرایط به گونه ایست که امر بر اونا سخت میشه. اولا فکر میکنن به سادگی میتوانند امیرالمومنین رو همراه کنند، قنفذ میفرستند با یه گروه اندکی، نه امیرالمومنین جواب منفی میدن، بار دوم میفرستند. وقتی که قائله در حدی میشود که از اون طرف خلافت معتقد است باید امیرالمومنین علیه السلام رو در اینجا به تمکین واداشت و این بیت باید مقاومتش فرو بریزه، و از سوی دیگر امیرالمومنین علیه السلام حاضر به همراهی و مصالحه نیستند، اینجا یه مسئله جدید پیش میاد. و مسئله این است که در مقابل این حجمه، این حد که حرمتی که با همه ابزار، اونم توسط عنصر اصلی این ماجرا خلیفه دوم داره اتفاق میفته، اینجا اون نقش صدیقه طاهره نمایان میشه. اون مقدماتی که عرض کردم برای این نکته بود. اینجا صدای صدیقه طاهره و احتجاج ایشون و حضور ایشون هست که از نظر تاریخی میتواند به عنوان یک پرچم درخشان در تاریخ باشه. اگر صدیقه طاهره حاضر نمیشد، احتجاج نمیکرد. من عرض کردم اون کسی گفت و انکانت فیها فاطمه حواس جمع بود. یعنی اینجا نقش آفرینی صدیقه طاهره است که میتواند احتجاج رو تمام کنه. میبینید یه موقع شما میگید آ امیرالمومنین علیه السلام میآمدن بیرون وای میستادن میجنگیدن درگیر میشدن پیروز میشدن، یک از امکان پذیر نه، یک فرد تنها. ثانیاً درگیری که فقط یه درگیری فیزیکی که نیست، امتداد این است که در واقع این جنگ در بگیره. و خود امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودند که پیامبر اکرم این حادثه رو پیش بینی کردند که بعد از من در مقابل شما مقاومت میشه، اگر 40 یار یافتی که بتوانی خلافت رو به دست بگیری انجام بده، و الا اینجا سکوت کن. خب حضرت مأمور به سکوت هست. ورود ایشون در صحنه که ظاهرش ممکن در بار اول و بار دوم بنابر بعضی نقل‌ها هست که حضرت فرمودن من در خانه می‌نشینم و می‌خوام قرآن پیامبر رو تدوین کنم و بنویسم، معلوم است که حضرت هستند. در نقطه آخر که وقتی مهاجمان کاملا نشون میدن در اینجا مصرن و می‌خوان تا آخرین نقطه این ماجرا پیش برن، اینجاست که تنها صدیقه طاهره میتونن وسط این میدان بیان. حضرت هم میان به عنوان احتجاج تخاطب میکنن که شما دارید کدام بیت رو میخواهید حتی کنید؟ ادعاتون چیه؟ اصلا دنبال چی هستید؟ ببینید این نغمه و این ندا در تاریخ مونده و این تنها توسط صدیقه طاهره میشه. خب بله، یه حادثه است، این نیست که حضرت در خانه هستن که همه قائل را اتفاق میفته. فاطمه زهرا به عنوان رسالت تاریخی خودشون در دفاع از ولایت میان احتجاج کنن. اینجوری نیست که حضرت یه گوشه نشستن، آرام نشستن و مثلا میفرستن صدیقه طاهره رو بیان درگیری کنن، اصلا بحث درگیری وجود نداره. حضرت در پشت در در حال گفتگو با مهاجمینه و میخوان اونها رو راضی کنن که اتفاق نیفته و از نظر ما دارن یه نقش تاریخی ایفا میکنن. خب در این لحظه اونها اونقدر کینه ورز هستن که حتی این شرایط رو هم حتی میکنن و وارد خانه میشن،
که بلافاصله بعدش هم یک واکنش از
امیرالمومنین هست و اون حادثه‌ای که اتفاق میفته. و باز جالب این است که در همون شرایط امیرالمومنان ظاهراً افراد رو از خانه بیرون میکنن، چون یه احتجاج در اینجا اتفاق میفته که باز اصرار دارن که امیرالمومنان رو بیرون بکشن. در نقطه آغاز بنابر نقل‌های تاریخی حضرت باز مقاومت میکنن و اینها رو میرونند که حالا بعد ماجراهای دیگه اتفاق.
خیلی ممنونم. حدود 2-3 دقیقه فرصت داریم اگر که یک جمع‌بندی بگید.
خب من در این بحث بله ممنونم، به هر حال فرصت خوبی بود خدمتتون بودیم.
سلامت باشید.
من یک بحث رو گفتم که تأثیر شخص صدیقه طاهره در بستر تاریخ و اون آثار بلندی که ایجاد کرد که این نیازمند به تحقیق، اون بعد دوم و سوم رو در لابلای بحث‌ها گفتیم. من باز تأکید میکنم بررسی شخصیت پیامبر، شخصیت علمی پیامبر یه بعد تأثیر تاریخی داره، شخصیت اخلاقی و معنوی اون حضرت در تاریخ اثر آفرینی فراوانی کرده. عرض کردم باید گفت اگر فاطمه با این شخصیت نبود، تاریخ از اسلام از یه الگوهای انسانی و معنوی چه چیزی رو برای ما گزارش میکرد؟ ما بدیلی برای شخصیت اخلاقی صدیقه طاهره نداریم. و اون بعد سومی که عرض کردم که بحث نهضت صدیقه طاهره و حرکت اون، و محققان رو توجه به این نکته میگم، عرض کردم و فرصت نشد، که یک برنامه از دیدگاه من یک برنامه الهی برای این حرکت نهضت فراهمه که صدیقه طاهره در آیات مختلف قرآن، به یه تعبیر من عرض کردم هر جا قرآن کریم خواسته از اهل بیت پیامبر نام ببره و سلسله و نسل آینده پیامبر رو نام ببره، فاطمه زهرا محوره.
خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. خیلی لذت بردیم از صحبت‌های کارشناس محترم این برنامه‌مون، حجت الاسلام المسلمین دکتر صبحانی. خیلی ممنونم آقا، باعث افتخار بود، فیض بردیم. یک عبارتی رو ما همیشه میگیم، یک دعایی که من با این عبارتش فقط یک بیت شعر رو تقدیمتون بکنم. یا محسن و به حق الحسن گفت جبرئیل، یا محسن و به حق الحسن گفت جبرئیل، یعنی میان این دو برادر حکایتی است. حالا ما هم عرض میکنیم که یا محسن و به حق الحسن عجل ولی کل فرج، به امید دیدار یا علی مدد.
هیچ کی عین خیالش نیست، انگار نه انگار دیروز همین جای کی خورد به دیوار، انگار نه انگار دیروز یه زن رو زد در بین انسان، انگار نه انگار دیروز یه بچه شهید شد با مسمار، منتقم زهرا میرسه، عینت طالبا به دم زهرا، عینت طالبا به دم زهرا، عینت طالبا به دم زهرا، عینت طالبا به دم زهرا. من امامی غریبم که فاطمه تنها مأمومم، راه خونه تا مسجد رو میدوید یار مظلومم، راه خونه تا مسجد رو میدوید یار مظلومم، انگار نه انگار عهدش افتاده از انگار نه انگار از درب چشمای یارم شده تا بین قوبا خسته اما پای من وایساده بود زهرا پای من وایساده بود زهرا
Thank you.